اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کردیم مسئله ما این بود که مرحوم صاحب کفایه رضوان، مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند که در صورتی که این شخص تمکن نداشته باشه، خب تعبیرشون این بود لا ینبغی الاشکال در بطلان این حج غیر و هاکذا، اگر علم به استطاعت نداشته باشه، و بعد فرمودن و هاکذا اگر علم به فوریت حج نداشته باشه. ایشون در همه موارد قائل به صحت شدن و این تعبیر ایشون به صحت همونجور که دیدیم در کلمات مورد اشکال واقع شده بود، به خصوص در مورد جهل به فوریت و در مورد جاهل مقصر. اینجا عرض کردیم که اگر ما در اینجا بیایم و این ادله بطلان رو بررسی کنیم، اگر بخوایم بسنجیم کلام مرحوم صاحب عروه رو و نسبت به اشکالاتی که به ایشون شده سنجشی انجام بدیم، مرحوم صاحب عروه خب قائل به بطلان نشدن اونجور که صاحب جواهر به مشهور نسبت میدادن، بلکه ایشون قائل به صحت حج شدن که اینجا حج صحیحه. ادله ای که برای بطلان مرحوم صاحب عروه ذکر کردن سه تا دلیل بود. دلیل اول، الامر به شیء یقتضی النهی عن ضده. تتمه ای هم از شیخ بهایی نقل فرمودن که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشه، مقتضی هست عدم الامر به ضدش را که اجتماع ضدین لازم نیاد. این خب بچه اول بود. در این وجه که دیروز هم عرض کردیم، مسئله اینجا این هست که ما خب قائل نشدیم به اصطلاح امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشه، اما اگر این اقتضا تمام باشه، یعنی نهی از ضد حادث بشه ولذا و این نهی هم نهی تبعی نباشه، حالا یا نهی غیری باشه یا نهی نفسی باشه، ولو قابل تصویر نیست اصلا در اینجا، اما در این حال اگر اینجور باشه، این نهی موجب می شود بطلان این حج را. بطلان این حج خب لا محاله زمانی هست که ما در اینجا نهی داشته باشیم. نهی موجب مبغوضیت می شود و این مبغوضیت به تعبیر آیون باعث می شود که در اینجا قصد تقرب ممکن نباشه. حالا ما از همه اینها جواب دادیم و دفاع کردیم از مرحوم صاحب عروه، اما حالا ما میایم تصویر میکنیم. اگر این مبغوضیت رو در این عمل حج ما آمدیم تصویر کردیم، این در صورتی که این آقا قادر باشد ارزم به حضورتون که حج خودش رو انجام بده، خب اینجا این مبغوضیت هست و نه ثابته. اگر قادر نباشه، قادر نباشه معناش چیه؟ معناش این هست که این قبلن حج استقر علا ذمته، در وقتی که ممکن بوده نرفته، الان امسال هم یکی از همون سالهاست که این استطاعت و تمکن از بین رفته، این میخواد حجی از غیر انجام بده. خب اینجا ولو تمکن نداشته باشه این تفاوت نمیکنه. آقایونی که میگن یجب علیه الاتیان بالحج متسکعن، در همینجا میگن این مبغوضیت هست. اینجا دیگه فرقی نیست بین این که متمکن باشه یا متمکن نباشه. بله، در صورتی که علم به استطاعت نداشته باشه، علم به استطاعت وقتی نداشته باشه، اینجا امر به حج فعلیت براش پیدا نمیکنه. و وقتی امر به حج فعلیت پیدا نکرد، اون نهی هم که در اینجا از اقتضاء این امر میخواد حاصل بشه تابع این امره، اونم فعلیت پیدا نمیکنه. پس نهی که در اینجا داره میشه نهی غیر فعلی. در این صورت عرضم به حضورتون که اینجا ما میتونیم قائل به صحت حج از غیر بشیم. اگر در اینجا جهل به فوریت حج داره، جهل به فوریت حج، خب جهل در حکمه. اگر این جهل تقصیری نباشه، قصوری باشه، جهل عذری باشه، جهل عذری هم اگر باشه، مثل مواردی که جهل موضوعی داره در شبهات موضوعیه، در اینجا امر فعلیت پیدا نمی کنه. وقتی فعلیت پیدا نکرد، نهی هم که از این اقتضا پیدا میشه فعلیت پیدا نمی کنه. لام حاله در اینجا اگر آمدیم و جهل غیر عذری بود، جهل تقصیری بود، جهل تقصیری مانع از فعلیت امر نمیشه. این حالا در جای خودش بحث شده، این مانع از فعلیت امر نمیشه. مثلا این بود که آیا یک کسی که ممتنع نمیخواد انجام بده، این معقول هست امر کردن بش یا معقول نیست؟ این بحثی است که در جای خودش هست. اونی که اعلام ملتزم شدن، اینجا امر از فعلیت نمیافته. وقتی امر از فعلیت نیفتاد، طبعا اقتضا می کند نهی فعلی را از این عمل عبادی از غیر، طبق این اساس. این در صورتی که ما بیایم خود دلیل امر به شیء اقتضاء نهی از ضد می کند را ما در اینجا معیار بگیریم و دلیل بطلان باشه و این دلیل بطلان رو بپذیریم. بنابراین در اینجا بین جهل قصوری و جهل تقصیری باید تفاوت انداخت، چون جهل در جایی که عذری باشد مانع از فعلیت امر میشه. فعلیت امر هم به تبعش نهی، هم نهی که از اقتضاء این امر حاصل شده فعلیت پیدا نمیکنه. وقتی فعلیت پیدا نکرد، این مبغوضیت عمل رو نمیتونه همراه داشته باشه. این اما در صورت جهل غیر عذری و جهل تقصیری اینجا میشه تفصیل داد. اگر ما اون دلیل رو بپذیریم، اگر آمدیم این دلیل رو نپذیرفتیم و اون تتمه مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه رو پذیرفتیم که در اینجا امر به شیء اگر داشتیم، این اقتضا می کند که امر به ضد دیگر نسبت به این ضد این تحقق پیدا نکنه. خب یعنی حج از غیر امر پیدا نکنه. لا محاله در اینجا اگر بخوایم تصویر بکنیم، خب ما در اینجا امر به حجۃ الاسلام داریم. در صورت عدم تمکن، این عاجز عقلی می شود. عاجز عقلی وقتی که شد، چون تمام اوامر این مشروط به قدرت عقلی است، وقتی قدرت نداشته باشه این امر فعلیت پیدا نمی کنه. اگر این امر فعلیت پیدا نکرد، امری که به ضد می خواد بشه مانعی از فعلیت نداره، مشکلی از فعلیت مشکلی نداره، چون امر به ضدین زمانی به اصطلاح موجب جمع بین ضدین میشه، مستلزم جمع بین ضدین میشود که هر دو فعلی باشه، یکی فعلی باشه یکی فعلی نباشه محذور پیش میاد. این یک معنا. اگر آمدیم و در اینجا جهل داشت، جهل به استطاعت رو تصویر میکنیم. وقتی جهل به استطاعت داره، امر فعلی به حجۃ الاسلام نداره. وقتی امر فعلی به حجۃ الاسلام نداشت، مثل گذشته، مثل همون فرض سابق، اینجا امر فعلی به این ضد نیست، بنابراین امر فعلی به ضد آخر مانعی نداره، مشکلی نداره، چون مشکل در اجتماع امرین فعلیین هست به شیء واحد، به ضدین به اصطلاح، این مشکلی نداره. اگر آمدیم در اینجا جهل به اصطلاح به حکم بود، جهل به فوریت حج، اینجا اگر جهل به فوریت باشه، لا محاله مسئله بر می گرده که آیا امر فعلی داریم یا امر فعلی نداریم. ولذا اگر جهل عذری باشد، مانع از فعلیت امر میشه. امر به حجت الاسلام به اصطلاح فعلیت نداره، طبعا امر به ضد این که حج غیر باشه میتونه فعلیت پیدا کنه و مشکل نداره. اما اگر جهل تقصیری باشه و غیر عذری باشه، در اینجا امر به فعلیت خودش باقیه بناءً علی المشهور. وقتی امر به فعلیت خودش باقی هست، در اینجا این مشکل خواه نخواه پیدا میشه که وقتی امر فعلی به حجت الاسلام هست، امر فعلی به حج غیر ما نداریم. اینجا هم باز باید تفصیل قائل شد بنابر قول مشهور بین حج قصوری و به امر به اصطلاح بین جهل قصوری و جهل تقصیری. این در به اصطلاح شاخه‌ای که ما بیایم و وجه رو و چه بطلان حج را امر به شی مقتضی نهی از ضد هست قرار بدیم. اگر بیایم در اینجا وجه را روایات قرار بدیم، اگر وجه روایات باشه، خب در روایات چیزی که ما داشتیم بنابر اون چه که اونا میخوان استدلال بکنن که این روایات دلالت میکند بر عدم اجزاء این حج عن المیت و بطلان حج، اینجا در صورتی که تمکن نداشته باشه، در خود روایت تصریح هست که ان تمکن لا یجزی، ارزم به حضورتون که ان تمکن من حج نفسه، عبارتی که فی الجمله بود، بنابراین در اونجا مسئله واضحه. اما در مورد جهل، در مورد جهل اگر جهل به استطاعت داشته باشه، در اینجا امر به حج برای این آدم به مرحله تنجز در این روایات نمیرسه. وقتی به مقام تنجز نرسید، یعنی امر معیار برای اطاعت امر واصل هست، کما اینکه معیار برای اسیان تخطی از امر واصل هست. اینجا امر واصل ما نداریم. اگر در اینجا جهل به فوریت حد شد، اینجا جهل قصوری و جهل تقصیری باز مسئله میشه. جهل قصوری و جهل تقصیری در اینجا میتواند فاصل باشه. چرا؟ چون جهل ان عذرن، جهل قصوری در اینجا همون وصول رو به اصطلاح محل اشکال قرار میده، حکم واصل نیست. اما اگر جهل تقصیری شد، مانع از فعلیت نیست. البته وصول باز در اینجا اشکال پیدا میکنه، گیر پیدا میکنه، اما در این حال آمدن و عرضم به حضورتون که آیون فرمودن در اینجا اگر جهل جهل تقصیری باشد، از این روایات برمیاد و استفاده میکنیم که در اینجا این حج غیر، حج عن الغیر باطله. این بنابر این دو اساس هست. اگر ما آمدیم بنابر این که روایات مستند ما در بطلان حج غیر باشه، اگر آمدیم و گفتیم مستند برای ما در بطلان حج غیر اختصاص اون زمان هست به حجت الاسلام عام استطاعت مثل صوم، در اینجا دیگه فرق نمی کنه، همون جور که عرض کردیم، تمکن داشته باشه تمکن نداشته باشه، جهل داشته باشه علم داشته باشه، مثل کسی که در روز ماه مبارک رمضان بیاد روزه مستحبی یا روزه استیجاری بگیره، جهل داشته باشه به وجوب رمضان، جهل داشته باشه به موضوع. اینجا در تمام این صور روزه باطله، اینجا هم به همین صورت باطله. خب اگر ما بیایم ادله بطلان رو قبول بکنیم، این نتیجهش میشه هر کدام از این ادله به این صورت نتیجه بخشه، اون وقت میتونیم اشکال به صاحب عروه بکنیم که جناب صاحب عروه شما چرا آمدید در اینجا مطلقا فرمودید صحیحه، اما صاحب عروه این وجوه رو قبول نکرده بلکه جواب داده. وقتی وجوه رو قبول نکرده، در اینجا وجه برای بطلان از حج غیر که مورد اشکال واقع شده در اینجا چی؟ چه چیزایی میتونه باشه. چون صاحب عرب رضوان الله علیه به طور مطلق قائل به صحت حج شدن، صحت حج عن الغیر. اگر ما در اینجا مثل مرحوم صاحب عروه آمدیم و گفتیم که اون چه که در دلیل گفتن به عنوان امر بشه یقتضی ان نهی ان زده، این نهی اقتضاء امر هست، اما نهی تبعیست با اون بیانی که عرض کردیم. نهی تبعی موجب مبغوضیت نمیشه، نهی تبعی یک ارشاد است، ارشاد به این که در این کار ترک مصلحت هست. ترک مصلحت حرام نیست، ترک واجب هست. این رو خوب گفتی، این بیشتر از این که نداره. بنابراین دلالتی بر فساد نمیکنه فساد این حج عن الغیر. مرحوم صاحب عروه هم خیلی صریح بیانش کردند. خب در این صورت اگر ما آمدیم در اینجا گفتیم این تمکن نداره، واضح تره. وقتی تمکنم داشته باشه مطلب اینه، وقتی تمکن نداشته باشه به طریق اولا همین جوره. در صورت علم و جهل بسنجیم، اگر علم داشته باشه به ارزم به وجوب حج، خب ما گفتیم نهی تبعی کاری نمیتونه بکنه. اگر جاهل هم باشه همون اثر رو داره. حتی در صورتی که جهل به فوریت حج داشته باشه، خب ما وقتی قائل شدیم اگر علم به فوریت حج داشت و ترک کرد، این بیشتر از نهی تبعی نداره و نهی تبعی هم موجب بطلان نمیشه. اینجا میخوایم چی بگیم؟ ما در بطلان صحبت میکنیم. در مسئله تکلیف اینو بعدن یه اشاره میکنیم، چون اینجا آقای نوعاً وارد نشدن. این در مسئله وضعه و چی برای بطلان نیست. اگر ما بیایم در اینجا به جواب مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در این ذیل اشاره کنیم، ذیلی که مرحوم شیخ بهایی آوردن، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه میفرمایند خیلی خوب، این امر نداره نسبت به زد، همونجور که جناب شیخ بهایی میفرمایند به قصد ملاک میاره. اگر به قصد ملاک میخواد بیاره در اینجا، اگر تمکن نداشته باشه، خب این به طریق اولا مانع نمیشه، در اینجا مانع ایجاد میکنه، به قصد ملاک میاره. اگر جاهل باشد به استطاعت، باز به طریق اولا هست. اگر جاهل به فوریت حج باشه، خب جاهل به فوریت حج بود، بیشتر از این نیست که این آدم جاهل امر به حجت جاهل، اگر به اصطلاح جاهل مقصر باشه، اگر قصوری باشه کارش نداریم، اگر جاهل مقصر باشه، این جاهل مقصر در اینجا در این فرضی که ما میکنیم مقصر هست، امر براش فعلیه، اما این امر فعلی تمام اقتضاش اینه که امر به زد نذاره درست بشه. خب امر به زد درست نشد، ملاک هست، محبوبیت اون عمل هست، حج عن الغیر، به قصد همون ملاک میاره، اینجا هم مشکلی پیش نمیاد. پس مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه بر اساس جوابهایی که دادن، حالا ما در اینا حرف داشتیم، البته آقایون حرف داشتن، اونا رو کار نداریم، بعد میگیم، بر اساس جوابهایی که دادند در اینجا، اگر مستند برای بطلان عبارت باشد از امر به شیء مقتضی نهی از ضده، یا اون تتمه مرحوم شیخ بهایی بر اساس جوابی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه به هر دو مدعا دادند، مرحوم صاحب عروه نمیتواند اینجا قائل به تفصیل بین جهل قصوری و جهل تقصیری بشه، یا بین علم و جهل، یا تمکن و عدم تمکن. ولذا وچی که ایشون فرمودن صحت مطلقا، وچه ایشون تمامه. این یک مطلب. مطلب دوم، اگر ما آمدیم و اینجا مستند رو روایات قرار دادیم، استفاده ای که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه از روایات میکنن، یکی این است که اینجا البته تصریح ایشون نمی‌فرمایند به حکم تکلیفی. حالا ما بعد در تتمه عرضمون این رو میگیم که چرا صاحب عربه تصریح نمی‌کنه که این جواز و عدم جواز تکلیفی رو. مرحوم صاحب عربه در اینجا اونی که معنا میکنن از این روایت همین مقدار هست که ایشون میفرمایند این روایات، این دوتا روایت برخلاف مدعای مشهور عدل است. خب عدل به حساب این که در این روایات هست و هویه تجزی عن المیت ان کان له مالون و ان لم یکن له مالون، تجزی عن المیت. اینجا حجی که برای غیر انجام داده تجزی، وقتی تجزی عن المیت یعنی یسه این حج. اگر این آقا تمکن داشته باشه از حجت الاسلام خودش، خب این مورد سؤاله، این تصریح امامه و این کان له مالون. اگر نداشته باشه باز مورد صراحت امام در اینجا در مقام جواب هست. در مقام علم و جهل اگر این آقا علم به استطاعت نداشته باشه، خب این اصلا موضوع سؤال نیست. این حجت الاسلام مستقر است بر ذمه‌اش در واقع، اما این که نمیدانه، پس اینجا امر براش فعلیتی اصلا نداره. اگر در اینجا جهل به فوریت داشته باشه، جهل به فوریت حج یعنی جهل در شبهه حکمیه داشته باشه و فرض کنین که جهلش هم تقصیری هست نه قصوری، یعنی اینجا این آقا با اینکه میداند الان برش واجب هست که حجت الاسلام به جا بیاره و فوری هم هست، میاد تخلف میکنه، اسیان میکنه و میره حج غیر رو انجام میده. این حج غیری که انجام میده خب در ظرف جهل اگر باشه به فوریت حج. خب اینجا وقتی بیان روایت مطلق است از حیث علم و جهل و هو یجزی عن المیت سواء کان له مال ام لم یکن له مال، سواء این که عالم باشد یا جاهل باشه، سواء این که جهلش در اینجا قصوری باشه یا جهلش تقصیری باشه، این اطلاق در روایت هست، از این اطلاق می توانیم استفاده بکنیم. مرحوم صاحب عروه بر اساس اونچه که می فرماین این دو روایت عدل است بر صحت نسبت به مدعای مشهور، این نظر می توانند به این معنای اطلاق این روایت نسبت به علم و جهل داشته باشند و هو یجزی عن المیت عالمن کانه او جاهلن، جاهلن قصوریان او جاهلن تقصیریان. پس مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اینجا عرضم به حضورتون که میتونن این حرفو بزنن. اما نسبت به وجه دیگر که اختصاص زمان باشه که مرحوم صاحب عروه اصلا به کل نفی کردن که ما این رو قبول نداریم، بنابراین بله اگر ما قبول بکنیم این اختصاص زمان رو، یعنی ادله فوریت رو، اینجور بیایم در مدلولش بگیم این خابیده که میاد حج رو واجب مزیق می کند نسبت به عام استطاعت، اگر این رو بپذیریم و مثل صوم شد، در اینجا تمکن و عدم تمکن و جهل و علم و هیچ کدام از اینها مفید نیست. حج از غیر در این ظرف باطله، مثل صوم تطوعی یا صوم استیجاری در ظرف رمضان. این هم که مرحوم صاحب عروه قبول نکرده. پس مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بر اساس اجوبه‌ای که خودشون دادن، کلامشون قابل اشکال نیست، ایشون آمدن و فرمودن حج از غیر این صحیح هست مطلقا در همه این موارد. این فرمایش ایشون از نظر ما فرمایش تمامیست و قابل اشکال نیست. حالا اگر ما در اینجا بپردازیم به کلماتی که در ذهن داشتیم، اگر ما در اینجا آمدیم و مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قائل به ترتب شدیم، ما هم قائل به ترتب هستیم البته، اگر قائل به ترتب شدیم وقتی قائل به ترتب میشیم اینجا بسنجیم، امر به شی وقتی شد امر مقابل اقتضا میکنه یا نه، گفتیم به نحو طولی که اشکال نداره، به نحو عرضی مشکل داره، به نحو طولی اشکال نداره. خیلی خوب، ما یه امر به اهم داریم، این امر به اهم فعلیت داره، مادام که فعلیت داره نمیگذاره امر به مهم فعلی باشه. اگر این امر به اهم اسیان شد، این فعلیت میفته در صورت تمکن، و در صورت ادب تمکن امر به مهم فعلیت داره، حج باش انجام میدیم و حجم صحیحه. میایم صورت علم و جهل. در صورتی که جهل دارد به استطاعت، شبهه شبهه موضوعی است، در جهل به استطاعت در اینجا، این البته آقای متعرض شبهه حکمی اینجا نشدن، اما حالا ما خواهیم گفت تفاوت نمی‌کنه. اگر جهل به استطاعت داره که مرحوم صاحب عروه اینجا مطرحش کردن، اگر جهل به استطاعت داره، اصلا امر به اهم در اینجا فعلیت پیدا نمی‌کنه. بنابراین امر به مهم فعلی هست و عرضم به حضورتون که حج بر اساس اون امر صحیح، حج غیر. اگر آمدیم در اینجا در شبهه حکمیه شد، اینجا علم به فوریت میخواد. اگر جهل به فوریت حج داشت، اگر این جهل طبق نظر آقایون جهل عذری باشه، باز مانع از فعلیت امر به اهم شده. امر به مهم کار خودش رو انجام میده، اینجا مشکلی پیش نمیاد. اگر آمدیم در اینجا جهل به اصطلاح تقصیری شد، غیر عذری بود، اگر جهل غیر عذری بود، اینجا مانع از فعلیت امر به اهم نمیشه. اگر مانع از فعلیت امر به اهم نشد، لا محاله در اینجا امر به اهم میشه فعلی. خب فعلیت تمامه. وقتی فعلیت تمام شد، اگر من آمدم اسیان کردم این امر به اهم را، خب مگر شما نمیگید بر اساس ترتب امر به مهم فعلی میشه؟ امر به مهم وقتی فعلی شد، بر اساس اون امر ما حج غیر رو انجام میدیم. اینجا هم اگر ما جواب رو بر اساس ترتب قرار بدیم، باز در اینجا بطلان حج تصویر میشه، اونجور که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تصویر کردن. این مشکل پیدا میکنه، ما نفهمیدیم که چجور در اینجا اگر ما آمدیم جواب رو به نحو ترتب دادیم، در صورت جهل تقصیری اینجا مشکل پیدا میشه و قائل به بطلان حج بشیم. نسبت به روایات، تقریبا اونچه که آیون در مورد روایات فرمودن با اونچه که مرحوم صاحب عروه فرموده تفاوت نمی کنه. فقط در اینجا در روایات مسئله این است که مثل مرحوم آقای خویی یا مثل مرحوم آقای حکیم اگر در اینجا میخوان اشکال بکنن، اشکال متوقف به این است که در بیان امام و هو یجزی عن المیت ان کان له مال و ان لم یکن له مال، که اطلاق نسبت به تمکن و عدم تمکن رو خود امام عنوان فرمودند، نسبت به علم و جهل هم این اطلاق قابل استفاده است. این اطلاق قابل استفاده است. اینجا باید اشکال کنیم در این اطلاق. راه اشکال کردن در این اطلاق هم این است که بیایم در اینجا بگیم امام در مقام بیان نسبت به این جهت نبوده. اگر در این اشکال بکنیم، اون وقت باید برگردیم طبق قاعده عمل کنیم. طبق قاعده که عمل بکنیم، بین جهل قصوری و جهل تقصیری اینجا تفصیل باید قائل بشیم. این هست. کما اینکه در اینجا می توانیم این معنا رو بگیم که وهو یجزی عن المیت سواء کان له مال او لم یکن له مال، و امام در مقام بیان نسبت به حیث علم و حیث جهل نبودن، بلکه فقط از حیث تمکن و عدم تمکن خواستن این معنا رو بیان بفرمایند. اینجور بگیم که ما در صورتی که این جهل تقصیری باشه، در جهل تقصیری لا محاله این آقا موظف است که این حج خودش رو به جا بیاره، آمده و ترک کرده لعجل جهلهی. این آیا در حکم تک، در حکم وضعی میتواند اثرگذار باشه؟ در حکم تکلیفی بعد خواهیم گفت، در حکم تکلیفی میتونه اثرگذار باشه، اما در حکم وضعی هم میتوانه اثرگذار باشه. این الان وقت فعل که رسیده، اینجا حج رو میخواد انجام بده، اصلا به اصطلاح چیز دیگری رو متوجه خودش نمیبیند، مانعی را. اون مانع در واقع وجود داره. آیا مانع واقعی میتونه اینجا فساد این حج رو ایجاد بکنه؟ با توجه به اینکه ما در اینجا بنابر این روایاتی که داریم، بر اساس این روایاتی که داریم، و هو یجزی عن المیت سواء کان له مال او لم یکن له مال، اینجا اجزایی که امام از میت می‌فرماید در صورتی است که امر فعلی متوجه این بوده طبق فرض‌های ما. وقتی امر فعلی متوجه این بوده، این لا محاله در صورت عجز و جهل، در صورت جهل تقصیری این حکم فعلی متوجهش هست. با وجود این، این حکم فعلی مثل اون موردی که در اونجا امام می‌فرمایند که این اگر تمکن هم داشته باشه یجزی عن المیت، خب اینجا اشکالی ایجاد نمی‌کنه. این اما مطلب به همینجا تمام نمیشه و تتمه‌ای داریم. اینم توجه بفرمایید، مطالبی که ما امروز عرض کردیم همه با نوشته تطبیق نمی‌کنه لزوماً. این به اصطلاح اصح همین مطلبی است که بیان می‌کنیم. این رو به اصطلاح به عنوان حاشیه یا به عنوان اضافه بر این مطلب منظور بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.